این رادیو فرداست.
سلام دوباره بر شما در ساعت 8 صبح به وقت ایران. بعد از این موسیقی که شنیدید وارد نیمه سوم نیم ساعت صبحانه با خبر شدیم. یک ساعت و نیم برنامه زنده داریم، در واقع یک ساعتش طی شده، نیم ساعت دیگرش باقی مونده. آزاده اسدی هستم و توی صبحانه با خبر در نیم ساعت آینده همراه با بقیه بچه ها از جمله علیرضا کرمانی اینجا هستیم. علیرضا با دست پر از خبر اومده تو استودیو. بهت دوباره سلام میکنم علیرضا.
درودی دوباره به تو آزاده و شنوندگانی که در این بخش سوم که تو گفتی به ما پیوستن. رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر مجلس نمایندگان تا روز جمعه بودجه را تصویب نکند، دولت نخواهد توانست حقوق هزاران کارمند آمریکایی را بپردازد. در حالی که نمایندگان جمهوری خواه در کنگره آمریکا تا کنون از تصویب بودجه پیشنهادی دولت خودداری کردند، باراک اوباما روز سه‌شنبه هشدار داد تصویب نشدن بودجه که نتیجه اختلافات سیاسی احزاب است، به توقف کار دولت و اختلال در اقتصاد آمریکا خواهد انجامید. رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر لازم باشد رهبران دموکرات و جمهوری خواه را به کاخ سفید دعوت خواهد کرد تا برای این بن‌بست راه حلی بیابند. در ژاپن شرکت توکیو الکتریک میگوید موفق شده است جلو نشت آب‌های آلوده به مواد اتمی از نیروگاه فوکوشیما به اقیانوس آرام را بگیرد. به گزارش آسوشیتد پرس، شرکت توکیو الکتریک تپکو مسئول عملیات نیروگاه اتمی آسیب دیده فوکوشیما روز سه‌شنبه اعلام کرد که توانسته است با تزریق سیلیکات سدیم در خاک اطراف نیروگاه جلو ورود مواد اتمی بیشتر به اقیانوس آرام را بگیرد. عملیات تزریق مواد شیمیایی به زمین در نزدیکی رآکتور شماره 2 و در محلی است که گفته می شود شکاف بزرگی در دیواره محفظه رآکتور سبب نشت مواد رادیواکتیو و آلودگی خاک، هوا و دریا شده است. در ساحل آج، مقام‌های سازمان ملل و دولت فرانسه می‌گویند درباره چگونگی تسلیم شدن رئیس جمهوری پیشین ساحل آج گفتگوهایی با او انجام شده است. در همین حال لوران باگبو رئیس جمهوری شکست خورده در انتخابات ساحل آج در گفتگو با یکی از شبکه‌های تلویزیونی فرانسه یادآور شد که گفتگوهایی برای آتش‌بس نظامی انجام شده اما در زمینه سیاسی هنوز تصمیمی گرفته نشده و او هنوز خود را پیروز انتخابات 6 ماه پیش می‌داند. بنابر آخرین گزارش‌ها در پی محاصره اقامتگاه لوران باگبو به دست نیروهای هوادار آلاسان واتارا که سازمان ملل او را فرد پیروز انتخابات ساحل آج می‌شناسد، رئیس جمهوری پیشین و خانواده‌اش همینک در پناهگاه زیرزمینی کاخ ریاست جمهوری پناه گرفتند. و در لیبی یکی از فرماندهان نیروهای مخالف معمر قذافی از کندی و کمکاری نیروهای ناتو انتقاد کرد. عبدالفتاح یونس وزیر کشور پیشین لیبی که به مخالفان پیوسته است روز سه‌شنبه در نشستی خبری در شهر بنغازی تهدید کرد که اگر ناتو عمل کرده خود را اصلاح نکند، موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل گزارش خواهد کرد. برخی فرماندهان نیروهای مخالف معمر قذافی میگویند کندی نیروهای ناتو در انجام حملات هوایی باعث شده تا نیروهای حکومتی شهر مصراته را محاصره کنند و در میان شمار دیگری از مردم کشته شوند. با این حال ناتو میگوید برای حفظ جان شهروندان در مصراته آنچه را ممکن بوده انجام داده است. آزاده،
متشکرم از علیرضا کرمانی. باز هم خبرها رو شنیدی توی بخش سوم، یعنی در واقع آخرین قسمت خبری بود در صبحانه با خبر. حدود یک ساعت دیگه دوباره میتونید خبر بشنوی بعد از صبحانه با خبر. در ادامه، آیا ریاست جمهوری میرحسین موسوی میتونست فاجعه باشه؟ آیا ابراهیم یزدی این جمله رو گفته؟ خبرگزاری دولتی ایرنا تایید میکنه و خانواده دبیرکل مصطفی نهضت آزادی تکذیب. دغدغه تازه فعالان سیاسی خارج از کشور، ترس از امنیت خود و خانواده. بازگشت بحران آلودگی هوا به خاطر گرد و غبار آلودگی به استانهای غربی کشور و تعطیلی بعضی از مدرسه ها. با موسیقی تا چند دقیقه آینده، تا 25 دقیقه آینده بخش های زیادی از این برنامه ها رو میشنوید توی صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 به وقت ایران. صحبت هایی که از ابراهیم یزدی توی خبرگزاری ایرنا منتشر شد واقعی یا جعلی؟ ایرنا میگه اصل مصاحبه صحیح هست، اما نزدیک های آقای یزدی اونو رد میکنن. ماجرا از این قراره که ابراهیم یزدی، دبیرکل مستعفی نهضت آزادی، چند وقت پیش از زندان آزاد شد و بلافاصله خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا متن مصاحبه منسوب به اون رو منتشر کرد. توی این مصاحبه از قول آقای یزدی گفته شده که ریاست جمهوری میرحسین موسوی میتونست برای کشور فاجعه باشه. بعد از اینکه بعضی از نزدیکان آقای یزدی اصل این مصاحبه رو زیر سوال بردن، دیروز ایرنا گزارش داد که آقای یزدی یادداشتی به این خبرگزاری فرستاده و اصل مصاحبه رو تایید کرده، اما از انتشار این مصاحبه بدون اطلاع خودش گلایه کرده. همکارم تیرداد احسانی برای آگاهی از این ماجرا سراغ داماد ابراهیم یزدی رفته و از اون درباره صحت و سقم این مصاحبه میپرسه. مهدی نوربخش، داماد ابراهیم یزدی.
دکتر ابراهیم یزدی متن یا اون چیزی که درون این مصاحبه هست رو تایید نکرده و در خط زیری که اینها نوشتن بحث اینه که یزدی در یادداشت خود با بیان که این گفتگو قبل از آزادی در محل خامنه ام صورت گرفته است آورده است با صراحت به مسئول خبرگزاری حاضر در محل تاکید کرده بودم که انتشار هر متنی به نام این جانب تنها بعد از ارائه کتبی و تایید این جانب قابل انتشار خواهد بود. چیزی که اینها صداقت ندارن بگن اینه که اگه مصاحبه با دکتر صورت گرفته پیش از آزادیش و بعد از آزادیش که قرار بر این بوده که دکتر یزدی هیچ گونه مصاحبه نکنه چاپ میشه و دکتر تاکید میکنه اونجا که اگه چیزی میخواد چاپ بشه نشونه من برداده بشه که اینها کار چقتی و انتشار گزینش نکرده باشن، این کارو کردن. اینجا مینویسن که دکتر تایید میکنه، ولیکن اینجا نمینویسن به صراحت و صداقت اون رو ندارن و پاکی و تقوای سیاسی ندارن که بگن دکتر متن اون رو تایید نکرده و چیزی که اینها چاپ کردن کاملا تقطی و گزینشی هست و دکتر هرگز چنین قضاوتی در مورد موسوی ندارد و هرگز چنین قضاوتی در مورد جنبش سبز نداره.
یعنی شما میگین متن مصاحبه انجام شده مورد تایید ابراهیم یزدی نیست. این چیزایی که به نقل از دکتر یزدی در مورد میرحسین موسوی و جنبش سبز گفته شده،
اینا قابل تایید دکتر نیست و دکتر خودش الان توی متنی که به اینها فرستاده است دقیقاً میگه. اینجا خودشم دکتر میگه نظر به این که متن منتشر شده توسط ایرنا بدون اطلاع و تایید این جانب صورت گرفته است تکذیب میگردد. این جمله خود دکتر یزدی بنا به قولی که آقایون میکنه.
الان مسئله اینجاست که ایرنا گفته که ما نوار و ویدیوی اون رو داریم و با اگر ابراهیم یزدی اجازه بده ما اون رو منتشر میکنیم.
خب دکتر یزدی هم داره، هیچ جای نگرانی نیست. دکتر یزدی هم اون چیزی که صحبت کرده رو داره و هیچ جای نگرانی براش نیست و اگه آقایون دست به چنین کار بزنن اونم در حقیقت اون متن متونی که خودش داره رو پخش میکنه و در حقیقت افشا خواهد کرد که چه کسی داره اینجا دروغ میگه و چه کسی صداقت و تقوای سیاسی نداره.
درباره مصاحبه ابراهیم یزدی شنیدید و اصل مصاحبه که از طرف ایرنا گفته میشه اصل مصاحبه صحیح هست، اما نزدیکان ابراهیم یزدی اون رو رد میکنن. تیرداد احسانی از رادیو فردا سراغ داماد ابراهیم یزدی رفته بود و درباره ماجرای این مصاحبه باهاش صحبت میکرد. مهدی نوربخش، داماد ابراهیم یزدی، به سوالات رادیو فردا جواب میداد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
یکی از فعالان سیاسی تو ایران خبر داده که روز تشییع جنازه پدر میرحسین موسوی بین بازداشتی‌ها تعدادی از اعضای خانواده آقای موسوی هم بودن و یکی از اونها داماد میرحسین موسوی بوده که مورد ضرب و شتم شدیدی هم واقع شده. از بابک غفوری آذر جزئیات بیشتر رو بشنویم.
مشت محکمی بر گوشه چشم چپش فرود آمد و عینکش را روی صورتش خورد کرد و بلافاصله مشت دیگری به چشم راستش. علی شکوری راد با این جملات روایت خود را از ضرب و شتم داماد میرحسین موسوی در مراسم تشییع جنازه میر اسماعیل موسوی آغاز کرده است. به نوشته آقای شکوری راد، در روز تشییع جنازه پدر میرحسین موسوی چند نفر از ماموران امنیتی که لباس شخصی بر تن داشتند، جواد سلیمی، داماد آقای موسوی را که قصد دفاع از یک زن بازداشت شده از سوی لباس شخصی ها را داشته مقابل چشم تشهیر کنندگان به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و دستگیر کردند. علی شکوری راد که به گفته خودش از 15 سال پیش آقای سلیمی را که استاد دانشگاه دانش آموخته طب و عضو تیم پیوند کبد و همکار او در بیمارستان است میشناسد، در وبلاگ خود نوشته که دلیل ضرب و شتم آقای سلیمی اعتراض او به مردی بوده که زنی را که فریاد یا حسین سر داده بوده کشان کشان میبرده و گاهی ضربه نیز بر او وارد میکرده است. آقای شکوری راد افزوده است که ماموران امنیتی علاوه بر جواد سلیمی چند تن دیگر از نواده ها و همچنین داماد میر اسماعیل موسوی را نیز که برای وساطت به میان آمده بودند بازداشت کرده و با خود بردند. این عضو ارشد جبهه مشارکت نوشته است که روز 14 فروردین جواد سلیمی را در بیمارستان محل کارشان دیده است و آقای سلیمی به وی شرح داده است که پس از بازداشت مورد بازجویی قرار گرفته است. به گزارش وبسایت کلمه، سه برادر جواد سلیمی در دوران جنگ ایران و عراق کشته شدند که دو تن از آنها از فرماندهان دوران جنگ بودند. به نوشته همین وبسایت، در همان روز تشییع جنازه و خاکسپاری پدر میرحسین موسوی، خود آقای شکوری راد نیز در بهشت زهرا چند ساعتی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. او پیش از این نیز دو بار دیگر به مدت چند هفته بازداشت شده بود. وبسایت کلمه پیشتر گزارش کرده بود که ماموران امنیتی از برگزاری مراسم تشییع جنازه پدر میرحسین موسوی در 11 فروردین ماه جلوگیری کرده و دست کم 7 نفر از حاضران را بازداشت کرده بودند. پدر میرحسین موسوی 10 فروردین در منزل خود در تهران و در حالی که بیش از 45 روز از حصر و بازداشت خانگی آقای موسوی و زهرا رهنورد می‌گذشت، به دلیل کهولت سن از دنیا رفت.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. بله، به صبحانه با خبر گوش می‌کنید که از رادیو فردا پخش میشه و تا چند لحظه دیگه می‌خوایم بریم سراغ یک موسیقی، یک ترانه غیر ایرانی بشنویم. در ساعت 8:12 به وقت ایران، لیلی آلن، خواننده و مجری تلویزیون بریتانیا، دختر جوان بازیگر و آهنگسازی هست که خوانندگی رو از سن جوانی و نوجوانی شروع کرده. اولین آلبومش رو سال 2006 منتشر کرده و دومین آلبومش به اسم من نیستم توی با استقبال بسیار زیادی هم روبرو شده و به صدر جدول بهترین های بازار موسیقی بریتانیا و استرالیا رسیده. به ترانه منصفانه نیست از همین آلبوم گوش کنیم، از لیلی آلن. He treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. There's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just not good. It's such a shame. I look into your eyes. I want to get to know you. And then you make this noise. And it's apparent it's all over. بله، این لیلی آلن بود، خواننده و مجری تلویزیون بریتانیا که دختر جوان بسیار معروفی هم هست و اسم ترانه‌ای که شنیدید هم بود منصفانه نیست. برگردیم دوباره در مورد ایران بشنویم. مجید نیکنام از نزدیکان مهدی کروبی و بازرس ستاد انتخاباتی اون توی استان مازندران هم یکی از کسایی هست که در جریان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری از ایران خارج شده. آقای نیکنام این روزها توی ترکیه فعالیت‌های سیاسی خودش رو ادامه میده. اما اینطور که خبر میرسه فعالان سیاسی ایرانی توی ترکیه هم نگرانی‌های امنیتی دارند. فهیمه خضر حیدری با مجید نیکنام گفتگو کرده درباره حمله‌ای که به فرزندش در ترکیه شده.
بعد از انتخابات سال 88 و به واسطه فعالیت‌هایی که من داشتم در زمینه انتخابات، مشکلاتی برای من به وجود اومد، از جمله ارتباطی که با دفتر جمهوری کروبی داشتم که مجبور شدم ایران رو ترک بکنم و فشارهایی که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی آورده بودن، و پس از مدتی هم مجبور شدم که خانواده‌ام رو بگم که از کشور خارج بشن.
بنابراین پسر شما هم پس در ترکیه مورد حمله قرار گرفتند.
ما امروز مراسمی رو داریم برای شب هفت پدر جناب آقای میرحسین موسوی. ایشون رفته بود وسایلی رو از منزل یکی از دوستان برداره بیاره، در اونجا یک شخصی صداش میکنه، البته ما نمیدونیم دقیقا این شخص آیا ایرانی بوده یا غیر ایرانی، ولی با زبان ترکی صحبت میکنه، چون مورد ضرب و شتم قرار میده و بعد هم چاقو میکشه حمله میکنه به سر فرزند من. این اتفاق باعث شد که ما بلافاصله گفتگومون رفتیم، گشت پلیس رو دیدیم، بهشون هم عنوان کردیم که چنین اتفاقی افتاده و عنوان کردن که آیا میتونید شما همکاری کنید تو خیابون بگردید با ما و پیدا بکنید، که من این رو خارج از عرف دیدم و واقعا خارج از توان خودم و فرزندم دیدم. با توجه به تهدیداتی که شده مکررن در مورد خود من اتفاق افتاده و با توجه به فعالیتی من دارم در اینجا، این یه مقداری برای ما جای سوال داده که چرا چنین اتفاقاتی با توجه به تهدیدات مکرر که ما هم به سازمان UN اعلام کردیم. متاسفانه تا الان رسیدگی نشده به این امور.
آقای نیکنام، نگاه خودتون چی هست به ماجرا؟ فکر میکنید این تهدیدها و اتفاقی که افتاده از چه سمت و سویی میتونه باشه؟
ببینید، من نمیتونم الان در حال حاضر اشاره‌ای داشته باشم به اینکه این تهدید اتفاق خیلی معمولی بوده افتاده یا اینکه واقعا تهدیدی بوده از سوی نظام. اما اون چیزی که مسلم است با توجه به شرایط کاری ما در اینجا و با توجه به پافشاریمون برای فعالیت علیه جمهوری اسلامی، این برایشون خوشایند نیست. همون که ما اخیراً دیدیم جناب آقای طاهر در صحبت‌هاشون گفتن انجمن‌ها و شوراهایی که در خارج از کشور هستن رو مورد حمله قرار میدن. همونجوری که آگاهی دارید ما در اینجا انجمنی رو تأسیس کردیم به نام انجمن فعالان تبعیدی، همبستگی فعالان تبعیدی، و کارمون رو خیلی مستمر داریم ادامه میدیم. اون چیزی که برای ما مسلم هستش فشار جمهوری اسلامی به خصوص در نزدیکی و در همسایگیش از با فعالیتی که ما داریم میکنیم، احتمال این رو میدیم که شاید این شرایطی که به وجود اومده با توجه به تهدیدات زمینه‌دارشون از اون ناحیه باشه.
فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا با مجید نیکنام صحبت میکرد درباره حمله‌ای که به فرزندش در ترکیه شده. آقای نیکنام از نزدیکان مهدی کروبی هست و بازرس ستاد انتخاباتی او در استان مازندران بوده که در حال حاضر در ترکیه فعالیت سیاسی خودش را ادامه میده.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
نادمیدن خورشید بامداد 28
مصدق روز چهارشنبه 28 مرداد 1332 خود را به دست سرنوشت سپرد.
اما به راستی چرا در خیابان‌های تهران از ده‌ها هزار یا به گفته‌ای صدها هزار هوادار دکتر مصدق نشانی به چشم نمی‌خورد؟
کودتایی که صورت گرفت 24 25 مرداد بود، نه در 28 مرداد.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
بله، در 25 و 26 خرداد
مرداد
اون کودتا شکست. وزارت خارجه امریکا هم دستور داد که برگردید. اما
پنج شنبه ها ساعت 21 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
میتونین این برنامه رو فردا بشنوید که پنج شنبه هست، طبق همه پنج شنبه های هفته های گذشته. اما سعی ما این هستش که هر روز یه سری به استان‌های مختلف ایران از شمال تا جنوب و شرق تا غرب بزنیم، ببینیم چه اتفاقایی توی شهرهای غیر از پایتخت ایران افتاده. امروز بیشتر به جنوب و غرب ایران میریم.
ایران، از چهار گوشه ایران.
باز هم سلام بر شهرام رفیع‌زاده. بریم به چهار گوشه ایران سری بزنیم ببینیم چه خبر است توی استانهای مختلف.
آزاد، درود بر تو و درود دوباره بر شنوندگان رادیو فردا.
چند روز از تعطیلات نوروزی نگذشته که گویا دوباره توی بعضی از استانها مثل کرمانشاه، ایلام و آذربایجان شرقی مدارس تعطیل شدن. در مورد دلیل این تعطیلی ناگهانی مدرسه ها چیزی میدونی؟
علت اصلیش بازگشت آلودگی هوا هست بر اثر گرد و غبار و در استانهای کرمانشاه و ایلام روز سه‌شنبه مدارس تعطیل شدن و در روز چهارشنبه هم احتمالش وجود داره که مدارس برخی از شهرها از جمله قصد شیرین، گیلان غرب و یکی دو شهر دیگر هم تعطیل بشه در استان کرمانشاه. در تبریز هم آلودگی هوا چنان بوده که مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی اعلام کرده که باید هرچه سریعتر کمیته اضطرار در استان آذربایجان شرقی تشکیل بشه تا استان آذربایجان شرقی و مردم رو محفوظ بداره.
اما توی استان لرستان مثل این که نارضایتی مردم از این افزایش کرایه تاکسی همچنان در حال بالا رفتنه.
در استان لرستان اتفاق عجیبی که افتاده و مردم رو خیلی ناراضی کرده این هست که بر اساس مصوبه دولت و مقامات محلی در استان لرستان قرار بوده کرایه های تاکسی 20% افزایش پیدا بکنه، اما افزایش 50-70% کرایه های تاکسی در استان لرستان به ویژه در خرم‌آباد موجب نارضایتی مردم و اعتراضات اونها شده. اما آقای حبیب الله احمدی که مدیر عامل سازمان تاکسیرانی خرم‌آباد هست گفته که همون مصوبه خودمون رو عمل میکنیم و این کرایه هایی که گران شده به شکل خودسرانه هست و در صورتی که مردم شکایت بکنن ما با اون رانندگان تاکسی متخلف برخورد خواهیم کرد.
سریعا بزنیم به استان خوزستان. خبری منتشر شده در مورد ممنوع سفر شدن دست جمعی مردم خرمشهر به عراق. ماجرا چیه؟
این خبر رو نماینده خرمشهر آقای مصطفی متورزاده اعلام کرده و در مجلس هم اعتراض کرده نسبت به این ماجرا. ایشون گفته که در حالی که همه ایرانیان حق دارن در صورت داشتن گذرنامه از مرزهای قانونی کشور خارج بشن مگر اونکه قوه قضاییه اونها رو ممنوع خروج کرده باشه، در استان خوزستان مقامات محلی و مقامات وزارت کشور تصمیم گرفتن که هیچ خرمشهری رو اجازه ندن که از مرزهای مشترک با عراق بگذره و وارد عراق بشه. ایشون گفته که ما بر اساس پیگیری هایی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که وزارت کشور برای حفظ منافع یک شرکت توریستی که انحصار سفر مردم ایران به عراق رو در دست خودش داره کلیه مردم شهر خرمشهر رو ممنوع سفر کرده به عراق.
متشکرم ازت شهرام رفیع‌زاده. تا یک صبحانه با خبر دیگه و باز هم بررسی خبرهای استانها در ایران باهات خدافظی میکنم.
منم متشکرم از تو ازاده. برای تو و شنوندگان رادیو فردا روز بسیار خوبی آرزو دارم.
تو اینجای برنامه همون چطور بود؟ نظر، انتقاد یا پیشنهاد اگه دارید لطفاً با ما تماس بگیرید. روی تلفن پیامگیر رادیو فردا در شهر پراگ برامون پیغام بگذارید. اگر برنامه خاصی مورد نظرتون هست حتماً تهیه کننده اون برنامه از همکاران ما صدای شما و نظرتون رو میشنوه و احتمالاً صدای خودتون رو میتونید از رادیو فردا بشنوید. 2042-02-21-12-41-13 یا 14. و آخرین برنامه صبحانه با خبر امروز باز هم یک قطعه موسیقی هست، قطعه بامدادی.
دوماج تاهباز هستم. روز و صبح خوبی برای همتون آرزو میکنم و دعوتتون میکنم تا چند دقیقه آینده رو با من در برنامه قطعه بامدادی همراه بشین که گشت و گذاریست به بیرون و درون. حتما بیشتر از یه بار پیش اومده که صبح که از خواب بلند شدین اتفاقا اولین کاری که کردین روشن کردن تلویزیون یا رادیو بوده. و از قضا همون موقع برنامه خبری هم در حال پخش شدن بوده. حالا شاید شما صبح شبکه‌ها و کانال‌های کاملا غیر خبری رو نگاه می‌کنین که هیچ در اون صورت. اما چند بار تا حالا شده بعد از شنیدن خبرها اصلا از اساس از اینکه رادیو یا تلویزیون رو روشن کردین پشیمون شده باشین؟ یا حتی بریم یه چند ثانیه قبل از روشن کردن این لوازم صوتی و تصویری، درست قبل از اینکه مثلا رادیو رو روشن کنین، دستتون میره طرف دکمه روشن، اما قبل از اینکه فشارش بدین یهو با خودتون فکر میکنین یعنی میشه من الان این رادیو رو روشن کنم و امروز هیچ خبری از کشته شدن یه سری آدم یه جایی تو دنیا نباشه، هیچ کسی رو امروز بیدلیل بازداشت نکرده باشن، کسی رو توی سلولی کتک نزده باشن، هیچ جایی در حال بمباران شدن نباشه، هیچ آدم ناراضی غیب نشده باشه، هیچ جایی آلودگی های اتمی و غیر اتمی در حال نابود کردن زمین نباشه، کسی از بیابی و گشنگی تلف نشده باشه. واقعا پیش اومده که به این چیزا فکر کنین درست قبل از اینکه دگمه رادیو رو فشار بدین یا پیچش رو بچرخونین؟ اگه براتون پیش اومده بعدش چیکار کردین؟ از خیر رادیو گذشتین؟ یعنی صدای منو نمیشنوین؟ یعنی خبرها و گزارش ها رو هم نشنیدین؟ یعنی نمیدونین امروز دوباره چی شده؟ کیا رو کشتن؟ کجا رو بمب زدن؟ کجا ملت در حال فرار کردنن؟ یعنی نمیدونین الان تو همین خیابون محل زندگیتون یا چند تا خیابون اونورتر، تو همین شهر یا چند تا شهر اونورتر، تو کشورهای همسایه یا چند تا کشور اونورتر یه آدمایی هستن که دارن به هر دری میزنن تا صداشون به گوش بقیه برسه؟ بالاخره این رادیو رو روشن بکنیم یا روشن نکنیم؟ اگه روشن کردین الان داماد باد رو میشنوین از محسن نامجو، شاید که حال و کار دگرسان کنیم.
داماد باد را به گلستان برم، داماد باد را به گلستان برم، گل را عروس باد بهاران کنم، گل را عروس باد بهاران کنم، خوابی به شعر نوبت مهمان کنم، خوابی به شعر نوبت مهمان کنم، شاید که حال و کار دگرسان کنم، شاید که حال و کار دگرسان کنم، هر شام به هفت هست توی آن کنم، هر شام به هفت هست توی آن کنم،
خالی خمم فتاده،
خالی خمم فتاده،
ز صافی می
آخرین ترانه و موسیقی بود که توی صبحانه با خبر روز چهارشنبه 17 فروردین ماه شنیدید از رادیو فردا. امیدوارم که فردا هم باز مشتری ما باشید. رأس ساعت 7 به وقت ایران، رادیو فردا، صبحانه با خبر.